نگارخانه.
به نام خدا. سلام، به نگارخانه خوش آمدید. نگارخانه برنامه تخصصی رسانه‌های جدید هنری و هنرهای تصویری است و من امیر راد، مجری کارشناس این برنامه، در دقایق پیش رو در خدمت شما خواهم بود. نگارخانه در این هفته ویژه برنامه‌ای است درباره رویداد مروری بر آثار مهدی صحابی در موزه هنرهای معاصر تهران، رویدادی که از 11 آبان ماه تا 28 آذر ماه 1400 برپا خواهد بود و مثل همیشه همکاران نگارخانه در میان قسمت‌های گوناگون برنامه بخش‌های متنوعی رو تهیه کردن که دعوت می‌کنم شنونده اونها باشید. لطفاً من رو در بخش کوتاهی که همکارانم در برنامه نگارخانه تهیه کردن همراهی کنید تا پس از دقایقی به استودیو بازگردیم و برنامه رو پی بگیریم.
مهدی صحابی، مارسل پروس در عالم نقاشی. مهدی صحابی، مترجم، نویسنده، روزنامه نگار، نقاش، مجسمه ساز و عکاس ایرانی. او بیشتر به خاطر ترجمه مجموعه در جستجوی زمان از دست رفته نوشته مارسل پروس شناخته شده است. صحابی شهرتش به خاطر دو کارش بود: کتاب‌هایی که ترجمه کرده بود و نقاشی‌هایی که کشیده. او نقاشی‌هایش را بسیار دوست داشت و علاقه داشت که او را با نقاشی‌هایش بشناسد. نقاشی های او شاید مخاطب را به یاد اندی وارهول و پاپ آرت بیندازد، اما هیچ اسمی به کارهای او نمی چسبد. نه اکسپرسیونیست است، نه کوبیست و نه هیچ چیز دیگری، فقط مهدی صحابی است.
در هفته‌ای که گذشت، موزه هنرهای معاصر تهران شاهد گشایش نمایش آثاری از مهدی صحابی، مترجم، نویسنده، روزنامه‌نگار، نقاش، مجسمه‌ساز و عکاس ایرانی بود. مهدی صحابی در سال 1323 در قزوین به دنیا آمد و در سال 1388 در پاریس درگذشت. او یکی از چهره‌های برجسته فرهنگ ایران بود که دایره فعالیت وسیعی در عرصه‌های گوناگون داشت. در نمایش آثاری که در موزه هنرهای معاصر تهران برپاست، بخشی از فعالیت‌های او در دو بخش ادبی و هنری به نمایش درآمده و مورد بررسی قرار گرفته. در آینه گشایش این نمایش آثار که همراه با رونمایی از دو کتاب مرتبط با این رویداد بود، برخی از شخصیت‌های فرهنگی و دبیران نمایشگاه درباره آثار، شخصیت و سیر شکلی این رویداد سخن گفتند که در این بخش از شما تقاضا می‌کنم شنونده بخش‌های درباره مهدی صحابی باشید. در ابتدای برنامه میخوام دعوت کنم از جناب آقای احسان آقایی، ریاست محترم موزه هنرهای معاصر تهران.
به نام خدا، به بهانه میزبانی و به رسم مهر و ادب، سلام و عرض ارادت خدمت تمامی عزیزان حاضر در این برنامه، هنرمندان، هنردوستان، هنروران و همه عزیزانی که دل در گرو هنر ایران دارن و به یاد مهدی صحابی عزیز امروز جمع شدن تا نمایشگاه رو با هم، نمایشگاهی که تقریبا 2 سال روش کار شده رو با هم افتتاح بکنیم و به یاد بانو ایران در رودی. من سعی میکنم بسیار کوتاه 2-3 مورد رو خدمتتون عرض بکنم و زمان رو زیاد ازتون نگیرم. خاطرم هست که زمانی که در گالری مژده یک برنامه‌ای تقریبا 1.5 سال برای آقای صحابی برگزار کرده بودن، من یک صحبتی اونجا کردم در مورد انسان‌هایی که اگر ما به اون چیزی که مشهورند تعریفشون بکنیم، در واقع به گونه‌ای تخفیف کردیم شخصیت این افراد رو. مهدی صحابی در زمره هنرمندانیه که اگر ما بگیم مهدی صحابی نقاش، از ارج و قربش کاستیم. اگر بگیم مترجم کاستیم، اگر بگیم عکاس کاستیم. در واقع مجموعه ای از ویژگی ها در ذهن ما یک مهدی صحابی ساخته. مهدی صحابی که نماد فرهیختگی بود. اگر من یه جای دیگه هم گفتم، اگر ما بخوایم معیار بیاریم برای فرهیختگی و تعریف بکنیم، شاید خیلی نتونیم مواردی رو ذکر بکنیم، اما جزو چیزهایی است که کاملا قابل درکه. اگر انسانی رو ببینیم، مدتی باهاش باشیم، صحبت کنیم، متوجه فرهیختگی این انسان خواهیم شد. مهدی صحابی در زمره انسان‌های فرهیخته ای است که من در زندگی افتخار آشنایی باهاش رو داشتم و افتخار گفتگو باهاش رو داشتم. برنامه امروز در راستای برنامه‌هایی است که ما در برنامه بازگشایی موزه خدمت همه دوستان اعلام کرده بودیم که موزه من بعد 2 نمایشگاه خواهد داشت. یک بخش به افراد، جریانات یا رویدادهایی خواهد پرداخت که حقشون هست موزه بهشون بپردازه، ولی به دلیل اینکه موزه همیشه 4 نمایشگاه در طول سال داشت و عموماً زمان کمتری رو برای نمایشگاه‌های دیگر در اختیار داشت، به بسیاری از این افراد پرداخته نمی‌شد. این اولین نمایشگاه از این دسته و اولین نمایشگاهی است که موزه با همکاری کامل بخش خصوصی و گالری مژده در واقع این کار رو داره برگزار میکنه که بخش اجرایی کار کاملا توسط دوستان و تیم گالری مژده انجام شده که فکر میکنم تجربه موفقی برای موزه خواهد بود. من جای دیگه عرض کرده بودم که فضای هنرهای تجسمی در همه جای دنیا، اگرچه ممکنه فضاهای اقتصادی هم داشته باشه، اما گالری ها و نهادهای در واقع اقتصادی هنر در بسیاری از موارد ما شاهدیم که کارهای پژوهشی هم انجام میدن و این اولین موردیه که در واقع یک گالری که ذاتاً گالری های در واقع هنری، خب ذاتشون کامرشیال هست، روی یک پروژه فرهنگی و هنری در واقع ورود کرده و تلاش کرده و سرمایه گذاری کرده. امیدوارم که این روند که ما بتونیم با همکاری بخش خصوصی نمایشگاه‌های شایسته‌ای در موزه برپا کنیم همچنان ادامه داشته باشه.
این کار هنرمند، کار جستجو برای آنکه در پس ماده، در پس تجربه، در پس واژه‌ها چیزی متفاوت ببیند، دقیقاً عکس کاری است که خودستایی و شور و عقل و نیز عادت در دقیقه به دقیقه زمانی که دور از خیشتن زندگی می‌کنیم در درون ما انجام می‌دهند و احساس‌های واقعی ما را زیر تل تعبیرهای قراردادی و هدفهای عملی که به نادرستی زندگی مینامیم کاملا پنهان میکند. خلاصه این هنر بسیار پیچیده به درستی تنها هنر زنده است. تنها همین هنر زندگی ما را برای دیگران بیان میکند و به خودمان هم نشان میدهد. این زندگی که نمیتوان مشاهدهش کرد و ظاهری را که از آن مشاهده میشود باید ترجمه کرد و اغلب وارونه خواند و با زحمت بسیار رمزگشایی کرد. بخشی از ترجمه آقای مهدی صحابی از کتاب در جستجوی زمان از دست رفته و مقدمه‌ای برای دعوت از دبیر هنری این نمایشگاه جناب آقای سهراب احمدی.
به نام ایزد یکتا، به نام موزه هنرهای معاصر و به نام مهدی صحابی، با احترام و ادب متن کوتاهی با عنوان مهدی صحابی در جستجوی معنا تقدیم حضور می‌گردد. مهدی صحابی در برگردان کتاب در جستجوی زمان از دست رفته به روند معمارانه زبان پروست وارد شده، میکاودش و امر نشانه‌ای و نمادین در این اثر ابتدای نقل قول، تمام ناتمام پایان نقل قول را با حساسیت بسیار میشناسد، به آن واکنش نشان داده و در کشف و ادراک آن به جان میکوشد. صحابی در این ادراک لذت و عیش مدام و مداوم تنها نیست. خواننده فارسی زبان را در نشانه ها سهیم نموده، به او ابزارهایی برای خوانش داده و ما را به هزار توی واژه و شیء دنیای پروستی دعوت می کند. دعوتی برای شناخت آنچه بر من می گذرد و آنچه که شناسایی و ریز روانکاوی پرسوناژ نامیده می شود. کنش ترجمه صحابی همان خیشکاری است که مارسل پروست خود بر دوش نویسنده می نهد ابتدای نقل قول. مسئولیت نویسنده همان بار و وظایف مترجم است پایان نقل قول. بیراه نیست اگر بگوییم صحابی در گردانده هایش موقعیت یک سوژه در زبانی را به دست می آورد. این سوژه بیگانه و منفرد گاه به زبان مبدأ، زبان فرانسوی یا انگلیسی یا ایتالیایی، بیوفایی می کند تا موجب زایش زبانی دیگر از زهدان زبان مبدأ باشد. صحابی به این کودک نوپا در آستانه این جهان پرآشوب انسجام بخشیده و از جان نوشاکش می دهد. از سوی دیگر شاهد هستیم او در ترجمه هایش، به ویژه در ترجمه کتاب در جستجوی زمان از دست رفته، هم ابزار خوانش ویژه و هم نویسش خاص و امضاداری را به کار می برد تا ما فارسی زبانان را به شناخت ظرفیت های زبانی بکشاند که پروست با آن اعطا کرده بود. جستجوهای معنایی صحابی منحصر به کتاب در جستجو نیست. جغرافیا و گستره ریتمیک فلوبری در لحظه بودگی استاندلی را تلاش می کند بشناسد و بشناساند. کار صحابی و یا بهتر بگوییم کنشگریش در معنادهی و معناکاوی فضای گسترده تری می طلبد و این گستره در زبانکاری ها، نوواژه سازی ها و زبان کوچه بازاری سلین است که خود را نشان می دهد. هدف برای صحابی جستجوست و در این مسیر دشوار مجدانه و پیگیر ترجمه می کند و هیچ فترتی بین ترجمه هایش به وجود نمی آید. صحابی در ترجمه ها یا گردانده های خود از نظریه های ساختاری در باب ترجمه و ترجمه شناسی دوری می کند. او در زبان به دنبال حقیقتی است که درون ماست ابتدای نقل قول، اما گاه از آن بیخبریم پایان نقل قول. حقایقی در رابطه با تن، ادراک، لذت در زبانی و غیره. وی در تجربه ترجمه خود برای کاویدن هرچه بیشتر در لایه‌های معنایی متن نویسندگان مختلف از خود خارج شده و برای شنیدن صدای دیگری در فرم و معنا کاوش می‌کند، گوهری می‌جوید، می‌یابدش و صیقل می‌دهد. فراموش نکنیم فرم برای صحابی همچون برای پروست برگردان اندیشه یا یک جهان‌بینی است و در چفت و بست با معناست. شاید همین تاکید صحابی بر چفت و بست این دوست که او را همزمان با ترجمه به دنیای هنرهای دیداری می‌کشاند. در هنرهای دیداری است که کنش‌های صحابی، کنش‌های شناختی صحابی به اوج می‌رسند. او بین واژه و تصویر پلی می‌زند. از تجربه کردن در این دنیا، در دنیای این دو بیان نمی‌هراسد. او رابطه‌ای زنده با آنچه خارج از من است برقرار کرده و این رابطه حتی در ماده‌هایی که برای مجسمه‌های چوبینش استفاده می کند آشکار است. صحابی در تجربه واژگانی و دیداری خود زاویه دید ویژه‌ای دارد. این زاویه دید منظره صحابی است، نه تنها حاصل ادراک او که حاصل گشت و واگشت های وی در جهان ممکن و در جهان خارج است. تمام این زاویه دید، دید و دیدن و گشتنها موجب زایش سرخوشی ابتدای نقل قول و شادمانی در مجسمه هایش پایان نقل قول، سرپیچی از امر نمادین در دیوار نگاره هایش می شود. او در این دیوار نگاره ها به ما پرسشگری در برابر وضعیت تاریخی سوژه در پیوند با اینجا را می آموزد. نگریستن از روبرو در پورتره‌هایش است. او جرأت دارد که از دل تجربه ها، دیده ها و خوانده هایش، نویسش ها و خوانش ها تولید معنا و اندیشه نماید. نمایشگاهی که مشاهده خواهید کرد قسمتی از تلاش های او در محقق ساختن این مهم است. ما در این نمایشگاه سعی نمودیم تا واژه را از تصویر جدا نکنیم. در واقع تلاش ما در این نمایشگاه این بود که بگیم که چطور از یک منشور، منشوری به اسم آقای صحابی، تکثرهای مختلف یک من زاده میشه. این من گاه در چهره یک عکاس، گاه در چهره یک نقاش، مجسمه ساز، مترجم و غیره و غیره خودش رو نشون میده. اما آنچه که خیلی مهم هست، خود آقای صحابی اعتقاد داشتن که در واقع در پی بیان چیزی نیستن و بیشتر در پی بیان یک فرم هستن. اما خب این دیگه در اختیار ایشون نیست و در اختیار منتقدان هست و منتقدان هم در کتاب‌ها به درستی لحاظ کردند که نه تنها در گستره تخیل آقای صحابی فرم جایگاه ویژه‌ای داره، بلکه فرم به این علت در واقع مؤید خواهد بود که در چفت و بست با معنا قرار بگیره. و خود آقای صحابی متواضعانه گفتند، ولی ایشون همواره در جستجوی معنا بودن.
اما آقای صحابی چندین زندگی رو زیستند، به عنوان روزنامه‌نگار، به عنوان عکاس، به عنوان هنرمند نقاش، به عنوان مجسمه‌ساز و به عنوان نویسنده و مترجم. اما بخشی که به هر حال ما همواره از ایشون می‌بینیم، بخش هنرمندانه ایشون و بخش در واقع بیرونی ایشون هست، اما به هر حال وجوه درونی زندگی ایشون هم وجوه بسیار مهمی است و خوشبختانه آقای مجید صحابی برادر ایشون اینجا حضور دارن که البته بنیانگذار بنیاد مهدی صحابی هم ایشون هستن. ازشون تقاضا میکنم که تشریف بیارم.
با سلام خدمت دوستان، هنرمندان، هنردوستان. من خیلی خلاصه چند تا مورد فقط خدمتتون توضیح میدم. مهدی بعد از سال 88 که فوت شد، تقریبا یه دو سه سالی ما درگیر مسائل به اصطلاح روحی روانی و اذیت کننده بودیم، نتونستیم براش کاری انجام بدیم. بعد از دو سال سه سال اولین اقداماتی که صورت گرفت برگزاری دو سه نمایشگاه بود، نمایشگاه در واقع نقاشی، ولی اساساً بیانگر آنچه که در مضمون و در محتوای کاری مهدی بود به هیچ وجه کفایت نمی کرد، به خصوص این که تو نمایشگاه ها متاسفانه عمدتاً دیدگاه اقتصادی و درآمدزایی بود و این دقیقاً با روی مهدی اساساً سازگار نبود. هرچند معمول و مرسوم تو جامعه ما هستش که در واقع به نوعی برگزاری نمایشگاه ها جنبه اقتصادی و درآمدزایی هست. از این بابت ما تلاش کردیم که در واقع جوانب کار مهدی رو ببریم به سمتی که واقعا شناخته بشه و بشناسونیم. تو این زمینه کاری که ما کردیم در واقع شروع کردیم به یه سری بررسی مربوط به گالری های مختلف و صحبت هایی که کردیم، در نهایت در مجموعه به اصطلاح اقداماتی که کردیم رسیدیم به سرکار خانم طباطبایی با این دیدگاه که ما در واقع بخش پژوهشی و تحقیقی کار مهدی هم در نظر بگیریم و ایشون هم دقیقاً چنین خصلتی داشتن. من خوشبختانه جلسات متعددی داشتیم، بازدیدهای متعددی داشتیم. مهمتر از همه ما دیدیم تیم بسیار به اصطلاح علاقمند، به خصوص علاقمندی در نظر من بسیار بسیار در واقع فاکتور مهم بود که ایشون مجموعه داشتن از عناصر بسیار بسیار علاقمند، جوان، خوشفکر، و خوشبختانه این کار پا گرفت. و دلیل عمده‌ای هم که ما تو این زمینه داشتیم برای این کار دقیقا این بود که مهدی و تقریبا به جز یه لایه محدودی از به اصطلاح جامعه هنری عمدتا به عنوان در واقع مترجم میشناختنش و کارهایی که از او باقی مونده بود نشون میداد که نباید به اون اکتفا کرد. از این بابت ما قضیه رو به این شکل ادامه دادیم. خوشبختانه دوستان کار کردن، جوانب مختلف کار رو پرورش دادن، پروروندن. کتابی که در اومده دقیقا همون چیزی که آقای دکتر توضیح دادن، بیانگر در واقع عمق دیدگاه های ایشون تو زمینه های مختلف هست و کار اساسی شد، زحمت زیادی کشیده شد، هنوز جا داره. من متاسفانه میبینم دوستان اینقدر در راجع به شاخهای کاری مهدی صحبت کردن، روزنامه نگاری و زیاد بهش توجه نشد. نوشتن داستان، رمان تقریبا کسی بهش اشاره نکرد. مهدی یه سبک خاصی در رابطه با نوشتن در واقع نویسندگی داشت که به نظر من ناشناخته است، روش واسی کار بشه. امیدوارم در فرصت‌های بعدی این امکان به وجود بیاد که ما هم به خصوص کارهای نویسندگیشو روش تاکید داشته باشیم و روزنامه‌نگاری و خصوصا عکاسی. عکسای کار عکاسی وسیعی انجام داده، یه آرشیو بسیار غنی ما از کارهای مهدی داریم که بخش عمدش در واقع تاکید رو دوره انقلاب هست در سالهای 56 و 7 و 8، ضمن اینکه کارهای دیگر ترکیبی و طبیعت مواردی داره که قابل ارائه است. من فکر میکنم آقایی اگر فرصت به ما بدن، به نظر من میشه روی این چند موضوع هم کار کرد، در مثلا فرصت‌های بعدی بتونیم این در واقع کار رو عرضه کنیم. بیشتر از هر چیزی من تشکرم از آقایی است که بیش از حد سعی صدر نشون دادن. ما از فکر میکنم دیماه بود اولین جلسه که خدمت ایشون داشتیم، دو سه جلسه من بودم، بقیهش که خب دوستان گالری بودن به سرپرستی خانم طباطبایی. تمام راهنمایی ها، ارائه استاندارد های در واقع مورد نظر مجموعه موزه که شاید جایی نوشته نشده یا به نوعی عرضه نشده، ولی استانداردی دارن که حتما میباید اینا رو در واقع برای برگزاری نمایشگاه ها رعایت بشه و ایشون تو این زمینه ما رو بیش از حد لطف و محبت نشون دادن و کاری که در اومد کاری است که در خور امیدوارم موزه باشه. ضمن اینکه خود ایشون هم سهیم هستن، اگر نقصی داشته باشه خدمت آقایی باید بگیم در دوره‌های بعدی جبران کنیم.
نگارخانه برنامه ایست از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ و این برنامه در گیرنده های رادیوی شما شنیده نمی شد مگر با تلاش همکاران من در این برنامه، یعنی تهیه کننده رضا غیور، آیتم ساز سعید رجبی و من امیر راد که مفتخر بودم با عنوان مجری کارشناس در این برنامه در خدمت شما باشم. تا نگارخانه بعدی، خدا نگهدار.
اگر علاقه‌مند به شنیدن این مجموعه برنامه هستید، با نصب اپلیکیشن ایران صدا و مراجعه به آرشیو زمانی رادیو فرهنگ، برنامه دلخواه خود را بشنوید. www.iranseda.ir رادیو فرهنگ.
طرح ملی نورواری دوی بروکس.
مردم عزیز ایران سلام، این بار با طرح ملی نورواری دو در خدمتتون. در این طرح ما الکتریکی های منتخب بروکس در سراسر کشور، هر کدوم از لامپ ها، چراغ ها و هالوژن های کهنه و سوخته و حتی باتری های کارکرده شما رو فقط در ازای خرید یکی از محصولات متنوع بروکس به قیمت مصوب ازتون برمی‌داریم. منتظرتونیم، تشریف بیارید.
طرح ملی نورواری دوی بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
ای واژه بی معنی، رویای بی تعبیر، آغازترین پایان، آزادترین تقدیر. از قلب تو می روید نبض غزلی تازه، پنهان شده در من گمنام پرآوازه. تو سایه خورشید، ای واژه بی معنی، رویای بی تعبیر، آغازترین پایان، آزادترین تقدیر. از قلب تو می روید نبض غزلی تازه، پنهان شده در من گمنام پرآوازه. آرامش توفانی